بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارشادا لمن حارب الله و رسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله یشهد انهم لکاذبون لا تقوم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خیر ام من اسس بنیانه على شفا جرف انهار انهار بهی فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین لا یزال بنیانه الذی بنوا ریبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله علیم حکیم. این بخش از آیات اگر با سایر آیات همین سوره مبارکه توبه که در باره منافقان نازل شده است با هم نازل شده باشه، این واو والذین اتخذوا عاطفه است، و اگر جداگانه نازل شده باشه که این واو استیناف است. سر احتمال این که این جداگانه نازل شده باشد آن است که این دسیسه مسجد ضرار سازی با سایر دسائس فرق میکند. بسیار از گناهان و نفاقهای منافقان را همین بخش سوره توبه ذکر فرمود، ولی اون بخشا و اون گناهان از سنخ براندازی نظام به نام نظام نبود. یعنی گاهی اینو نقد میکردن، مسخره میکردن، کسانی که وضع مالشون خوب نبود، صدقاتی می آوردن، زکاتهایی می آوردن، کم بود یا جنس مرغومی نبود، اینا مسخره میکردن. در هنگام گرفتن غنیمت ها اینا توقع بیجا داشتن، باز اگه به اینها نمی رسید اعتراض میکردن یا سایر دهنکجی هایی که داشتن. اما الان در صدد براندازی نظام هم به نام نظام، یعنی در صدد حد به مسجد هم با ساختن مسجد، در صدد حد به نماز هم به نام نماز، در صدد حد می دینن به نام دین. لذا احتمال این که این بخش جداگان نازل شده باشد و این باب هم استیناف باشد بعید نیست. مطلب دیگر است که اینها کاراشون چند منظوره بود. از یک سوی عوام فریبی کردن که اصلا ما نمیتونیم در غیر مسجد نماز بخونیم، با اینکه اهل نماز نبودن، در حضور دیگران نماز میخوندن. لا یقومون الصلاة الا وهم کسالا، لیکن چنین وانمود کردن که اصلا ما که نمیتونیم در غیر مسجد نماز بخونیم، یعنی نماز خوندن ما قطعی و اصرار ما هم این است که ما با تو مسجد نماز بخونیم. چون مسجد النبی صلی الله علیه وسلم از ما این مقدار فاصله داره، نه تنها ما مشکل داریم، دیگران هم یا در اثر پیری و فرتوتی مشکل دارن، یا در اثر ضعف و بیماری مشکل دارن، یا در اثر نداشتن وسیله های نقلیه در شبهای بارندگی مشکل دارن، اونم میخوان نمازشون تو مسجد باشد، لذا ما شروع کردیم به ساختن مسجد دیگری. همه این بهانه ها مهمترین دستاویزشون این بود که ما که اصلا نمیتونیم تو غیر مسجد نماز بخونیم، و آمدن اون مسجد نبی هم برای ما دشوار است، لذا ما اینجا شروع کردیم مسجد سازیم. و این اهداف چهارگانه که ذکر کردن اینا مال مرحله بقاست. این چیه نیست که مسئله ضرار یا مسئله کفر یا مسئله تفریق بین المؤمنین اینا گناهان بی سابقه منافقان باشد. اون ارسادن به حرب الله ممکن است، ولی این گناه ها مرحله بقاش الان میگذرونن. این طور نیست که با ساختن مسئله ضرار به فکر این معاصی افتاده باشن. این معاصی رو قبل هم داشتن، منتها الان یه پایگاه محوری پیدا کردن، یعنی مسئله ضرار، مسئله کفر. ضرار به سایر مؤمنین، کفر به پیغمبر و دین پیغمبر، تفریق بین المؤمنین که وحدت و وفاق ملی را از بین ببرن، اینا قبلن هم بود، منطقه الان یه پایگاه محوری برای این اهداف مشروع پیدا کرده. به ارسادن لمن حارب الله و رسوله بود که نسبت به اون ابو عابر بود که او را انتخاب کرده بودن برای اینکه در برابر پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مبارزه برخیزد، که سوابق این در نوبت قبل اشاره شد. و این کار را هم با سوگند تثبیت میکردن، ولی یحلفون اردنا الا الحسنا، که قبلا هم این دستیزشون بازگو شد که اتخذوا ایمانهم جنه. و ذات اقدس اعراب پرده برداشت، رامون قسم خدا شاهد است که اینا دروغ میگن، خدا میداند که اینا دروغ میگن، پس این دروغ است. بعد فرمود به این که نماز در این مسجد هم باطل است، نه تنها حرام است، این قصد نیست که نماز حرام باشد و احتمال صحتش هم مطرح باشد بر اساس جواز اجتماع حوارونه. یه وقت هست میگن در مکان قصبی نماز نخونید، چون ما یه نص قرآنی یا روایی نداریم که لا تسلف المقصود، نظیر لا سلی فی ببر ما لا یوکر لحما، اونجا خب منصوص است اجزای حرام گوش مانع صحت سلاتن، حکم وضعی از اینا انتظار می شود. اما در جریان مکان قصبی یا لباس قصبی به مانند آن نص خاصی نیست، یا احیانا یه مرسلی ممکنه باشد، روایتی نیست که شما در مکان قصبی نماز نخوانید، لباس رسمی نماز بخونید. این به استناد اجتماع امر و نهی است. اگر کسی در اصول به این جا رسید که ممکن است شیء مجمع دو تا عنوان باشد و اجتماع امر نهی جایز باشد، فتوای فقیش این است که نماز در مکان قصبی در عین حال که حرام است صحیح است، برای اینکه اباحه مکان نظیر اباحه آب وضو شرط وضعی که نیست. اگر کسی قائل شد بگه اجتماع نهی جایز نیست، یک، و جانب نهی را مقدم داشت بر جانب امر، دو، در اصول اگر به این نتیجه رسید در فقه فتواش اینه که نماز در مکان قصبی گذشته از اینکه حرام است باطل است. ولی بالاخره قول به این که نماز در مکان قصبی صحیح هست قول کمی نیست، شاید محققان بر این باره باشن، و حق هم همین است که نماز در مکان قصبی حرام است ولی صحیح. اما در نماز در مسجد ضرار از این قبیل نیست، چون نهی به خود عبادت خورده، هم حرام است هم باطل. لا تقوم فیه، یعنی لا تسلی فیه، اگر نهی به خود عبادت بخورد خب گذشته از این که اون میشه حرام باطل هم میشود. پس فرق نماز در مکان قصبی با نماز در مسجد ضرار این است که در مکان قصبی نهی به عبادت تعلق نگرفته، امر به عبادت تعلق گرفته، نهی به قصد تعلق گرفته. این مبنیست بر مبنای اجتماعی امر و نهی. اگه کسی در اصول نظرش جواز بود، در فقه فتوا به حرمت تکلیفی به صحت وضعی میداد، و اگر در اصول به این نتیجه رسید که اجتماع امر و نهی جایز نیست و جانب نهی را مقدم داشت، در فقه گذشته از اینکه فتوا به حرمت این نماز در مکان قصری میدهد، فتوا به بطلانشان میدهد. پس اون محل اختلاف. اما نماز در مسجد ضرار، خود نماز نهی شده است. لا تقوم فیه ابدا، یعنی لا تسلی. این قیام در قبال صیام نظر به صلات است در حقیقت، یعنی لا تسلی فیه ابدا. نظیر نماز بر جنازه منافق که خود صلات نهی شده است، نه تنها حرام است بلکه باطل هم هست، چون نهی به خود عبادت تعلق گرفت. مطلب دیگر این است که بانک ذات اقدس اله می داند که این مسجد ضرار بعد از مدت کوتاهی خراب می شود. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم می داند به تعلیم الهی. اما ابدا هم ناظر به این است که تا این مسجد طرف هاست نماز در باره اون باطل است. سایر مسجد هم همین حکم دارند. سایر مساجد اگر بنوان مسجد ضرار باشند همین حکم دارند که نماز در اونها هم حرام است چون نهی خورده، و هم باطل است چون نهی به عبادت خورده، به خود نماز نهی خورده. لا تقوم فیه ابدا. به تعبیر برخی از مفسران بعد از پیدایش نفت در کشورهای عربی، مسجد سازی از طرف دیگران دیگر رواج پیدا کرده. معهد سازی، مدرسه سازی. شما باید یادتون باشد پهلوی قرآن چاپ کرده. حالا قرآن را نمیشد کسی حفظ بکند، ولی بالاخره قالب علمای اسلامی دیگه اون قرآن رو تحویل نگرفتن، هرگز اون قرآن رو نگرفتن. هر شهری که فکر میکردن که این قرآن رو با استقبال ببرن، از محققان و متشرعان کسی به استقبال قرآن نرفته، با اون قرآن رو هم که هدیه میکردن اینا قبول نمیکردن. این قرآن پهلوی هم یه قرآن ضرار بود. منتها حالا اون کاری که درباره مسجد شده است درباره قرآن که نمیشود اون کار رو کرد. درباره مسجد دستور به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که اذهب الها، حضرت دستور داد به اون نماینده خودشون و مأمور خودشون، اذهب الها زر مسجد ظالم اهلها و هدمه. این مسجدی که اهلش ظالمه، اذهب لا حاضر مسجد ظالم اهله فهدم و خرب بود. اما در باره قرآن که نمیشون کار کرد، لیکن کاری که علمای اسلامی کردن این است که این رو به عنوان هدیه قبول نمی کردن، و اصرار دستن در کاران پهل جام طاغوت همین بود که این رو وقتی به شهری میبرن علما به استقبال و قرآن بیاید، اونم که این کار رو نمی کردن مگر کسی بی اطلاع بوده است. خب پس قرآن چاپ کردن، مسجد سازی، مدرسه سازی، معهد سازی بعد از پیدایش نفت در این کشورهای شرقی مخصوصاً عربی فراوان شد دیگه. از همین قبیل مسجد ها هستن، ارسادن هست، تفریقن بین المؤمنین هست. پس نماز در مسجد ضرار نظیر نماز در مکان غصب نیست که مورد اختلاف باشد، بلکه نمازی است محرم و باطل. تاریخ بله، خب نه که منتها حالا کسی آگاه بود رفت تخریب کرده، بعضی تخریب نکردن. بله مسجد ضرار ساختن، منتها حالا تخریب شدنش یا نشدنش حرف دیگه است. لا تقوم فیه ابدا. لمسجدون، مرحوم امین الاسلام تو مجمع این لمسجد لامش لام قسم میدونن، یعنی والله مسجدی که استسعلت تقوا من اول یوم حق و انتقام فی. خب همونطوری که مسجد ضرار منافقان چند منظور است، مسجد وفاق و صلاح و فلاح مؤمنان هم چند منظور است. اونا هم روی اهداف فراوانی این مسجدها را ساختن، مسجد قبا و مانند اون را ساختن و می سازن. و مسجد اون استثاء علی التقوا من اول یومین حق و انتقوم فیهه فیه رجال و یحبون ان یتطهروا و الله یحب المطهرین. هر مسجدی که بنا بر تقوا باشه، پایش تقوا باشه، اون خیر و رحمت است. ولی اون مسجدی که من اول یوم بر تقوا نهاده شد، اون یه فضیلت دیگری دارد. این مسئله اول بودن، پیشگام بودن، پیشکسوت بودن، این چنین نیست که فقط یه نقش زمانی و تا قدمت زمانی داشته باشد. یه وقت است که یه امری روا و راجع همگان به اون سمت حرکت میکنن، منتها یه کسی یه قدی زودتر میرود. این گونه سبقها گرچه یه فضیلت مختصری رو به همراه دارد، اما اونچنان مهم نیست که حالا قرآن رو تکیه بکند. یه وقت است که یه کار پرخطری است که هر کس نه او رو تشخیص میدهد نه حاضر است که بعد از تشخیص دادن اون فداکاری رو داشته باشد. در اونجا اگر کسی اول قدم رو برداشت و پیشگام بود، نسبت به دیگران خیلی فرق میکنه. در جریان اسلام عرض بارکست امیر سلام الله علیه همینطوره. اینکه خود حضرت و ائمه علیهم السلام و اصولا اهل بیت و شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که علی اول قوم اسلام است، روی اول مسلمان بودن است، امیر سلام الله علیه می شود. برای همین جهت است که تشخیص دادن اینکه این دین حق است در قبال افرادی که در شک و تردید بودن کار آسانی نبود. و پشت سر گذاشتن همه عادات و آداب و سنن و فرهنگ جاهلی و همه خطر را خریدن کار آسانی نبود. لذا در چنین فضای اگر کسی خط شکن باشد، فضیلت دنیا و آخرت نصیب او است. حجت بارک است امیر این چه. در جریان بیرون روندن یهودی ها از مدینه هم همین طور بود که قبلا هم از اوائل سوره مبارکه 8 عنوان کمک یاد شده. در جریان مسجد قبا هم همین طور است. مسجد قبا برای اولین بار این گروه تلاش و کوشش کردن، این انصار تشخیص دادن حقانیت دین پیغمبر، حقانیت پیغمبر، حقانیت دعوت و دعوای او را شروع کردن به مسجد ساز. لذا این مسجد قبا این خصیصه را دارد. با اینکه مساجد فراوان بود، حالا برخی ها خواستن مثلا طبق روایتی که از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردند که منظور از این مسجد استثاء علی التقوی مسجد قباست یا مسجد شما در مدینه، فرمود مسجد من در مدینه است. بالاخره چه اون چه این، فاصله مسجد قبا به مسجد حضرت در مدینه کم بود، بیش از 2 روز بیشتر نبود. چه این که اون مسجد ضرار هم بیش از 2 روز نموند. حضرت که برگشت فوراً طبق دستوری که خدا داد به اون نمایندش فرمود ای اذهب الی هذا المسجد الظالم اهله و خربه و هدمه و ماننده. مسجد قبا و مسجد النبی صلی الله علیه و سلم تقریبا با فاصله کوتاهی در صدر اسلام ساخته شدند. اینا من اول یومین هستند. مساجد دیگر دیگه به تبع این ساخته شده. خب شروع به مسجد روی اون اولین فرصت این خصیصه را دارد که قرآن کریم تعبیر بکند که لمسجد استثاء علی التقوا من اول یوم حق ان تقوم فی. وگرنه اصل کلی بر این است که لمسجد استثاء علی التقوا حق و تقوم فی. مسجدی که برابر تقوا نهاده شده از پایه‌های او پرهیزکاری است، این سزاوارتر است که شما در اونجا نماز بخوانید، یا سزاوار است که شما در اونجا نماز بخوانید، که اقل تعیینی است تفضیلی. اما سر این من اول یوم همان است که اهمیت مسجد قبا یا مسجد نبی صلی الله علیه و سلم را بفهماند و یعنی خصیصه ندارد. این قید قید احترازی نیست، این قید برای بیان اهمیت خصوص مسئله است. اما این کلمه احق افعال تعیینی است تفضیلی، نظیر اف من یهدی الی حق احق و این مبتبه اما لا یهدی الی یهدا که افعال تعیینی است. نظیر اولول ارحام بعض هم اولا و بعض که افعال تعیینی است مانده. این ناظر افعال تعیینی است تفضیلی. اما سر تعبیر کردن به افعال است که گرچه نماز در مسجد زرار هم حرام است هم باطل جایز نیست، ولی بر فرض محال نماز در اون مسجد جایز باشد، در مسجد قبا بهتر است، در مسجد نبی بهتر است، احق است. یعنی لو فرض جواز و صلات فی مسجد زرار لکانت صلات و فی مسجد قبا افضل و اولا. خب لا توان فی ابدا لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه. مطلب دیگر را که یه وقت در سازندگان مسجد است که وظیفه را مشخص کرد، انما یعمر مساجد الله من امر بالله، یا این اولیاءه الا المتقون، هیئت های امنا، متولیان مسجد، واقفان مسجد، دست اندر کاران مسجد، به مردان با تقوا باشن، این اولیاءه الا المتقون، کعبه و سایر مسجد. اما در اینجا اختصاصی به واقف و هیئت امنا و متولی و امام جماعت و دستن در کار اولی مسجد ندارد. و اون چنان فیه رجال و یحبون ان یتطهروا، این رجال هم در قبال نساء نیست، زبان مردم هست نه مردان. مردمی در اینجا زندگی میکنند که میخوان طاهر باشند نه مردان. منظور از این رجال در خبار نساء نیست، نظیر همین روایت هایی که در باب شکوه هست، رجل و شک بین از تراس و الاربه حکمشی حضرت فرمودی فریب نعل الاربه، این رجل یعنی مسلی، نه رجل یعنی مرد در قبال زن، که حالا اگر زن در نماز شک کرد بین سه و چهار حکم اون شک زن با شک مرد فرق داشته باشد. منظور مسلی، خواه زن باشد خواه مرد باشد. اینجا منظور نمازگزاران مسجد است، خواه رجال باشد خواه نساء. این رجال مفهوم ندارد در قبار نساء باشد، نظیر همون روایاتی که در رجل و شک بین است سلات برمه. گرچه برای اونها ممکن است که افضل این باشد که در پایگاه جمع کنند، اما در نمازهای جمعه در مراکز مهم که زنها حضور پیدا میکنند، در اون جایی که حضرت آمد از صلات و جامعه هستند همه در مسجد جمع بشن ببینن پیامبر چی میفرماید، اینجا دیگه زن و مرد با هم حضور دارن. فیه رجال یحبون ان یتطهروا. مطلب دیگر اون است که اینا عبادت هاشون خوفا من النار و یا شوقا الی الجنه نیست، اینها بالاتر از خوفا من النار یا شوقا الی الجنه است، اینا حبا للطهاره است، اینا میخوان طاهر باشن، هم طهارت ظاهری هم طهارت باطنی، و طهارت هم برای این میخواهند که لا یمسه الا المطهرون. بالاخره اینا فهمیدن که قرآن را بدون طهارت نمی شود مس کرد و نمی شود فهمید. این نظیر علوم دیگر نیست. علوم دیگر واقعا ممکن است یک کسی که منافق است ریاضی بداند، طب بداند، مهندسی بداند، اینا رو بداند، این درس ها رو یاد بگیرد، اما وحی را و الهام را و معارف دینی این رو غیر از مؤمن کسی نمیتونه یاد بگیره. ممکنه الفاظش رو کسی حفظ بکنه ولی تماس بگیره با معنای قرآن، این اولین شرطش طهارت روح است. لا یمسه الا المطهر. هیچ علمی این شرط نداره. هیچ. نه فلسفه و کلام این شرط داره، نه فقه و اصول این شرط داره. البته فقهی که همین آیه رو داره معلوم کنه، خب آیه هست دیگه. یا اون فلسفه و کلامی که داره لوکان فیه ما آلهتون رو معنا میکنه، اون دیگه حرفی برای گفتن نداره، در حقیقت آیه رو تفسیر میکنه. اگر در خارج این فضایی مطلبی رو خودش بخواد بگه، این شرطش طهارت نیست. الان واقعا ممکنه اون رو بفهمه، اما این کتاب یعنی قرآن کریم لا یمسه الا الله. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم مسلمین سر مسلمان های سر اسلام را طرز تربیت کرده، چه در مسجد قبا چه در مسجد نبی، که اینها برن تو مسجد که قرآن یاد بگیرن، برای اینکه میخوان طاهر باشن. خب برای چی طاهر باشن؟ خود طهارت مطلب به ذات است یا وسیله است برای اینکه لایمسه در مطهرون رو تأمین کنن. پس اینا یحبون ان یتعلموا القرآن، در حقیقت بازگشتش به اینه، یحبون ان یمسوا القرآن، چون اینجوریه. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، و بهترین راهش هم نماز است. البته برخی از روایت هست که منظور طهارت ظاهری است، اما اینا مثبتانند، اینطور نیست که فقط طهارت ظاهری رو اثبات بکند، طهارت باطنی رو نفی بکند یا اصلا در نظر نداشته باشد. نه، طهارت این را دیگه، هم طهارت ظاهری هم طهارت باطنی. در خطبه 199 نهج البلاغه اونجا که رسول مبارک استعمی سلام الله علیه اصحاب خود را توصیه می کند، صدر این خطبه 199 نهج البلاغه اینه که تعاهدوا امر الصلاة و حافظوا علیها و استکثروا منها و تقربوا بها فانها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. الا تسمعون الی جواب اهل النار حین سئلوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. بعد فرمود به انها یعنی صلات، لتحت الذنوب حتی الورق، همونطوری که شما گاهی میبینید در پاییز اگر فشاری به این شاخها بدید، شاخها رو تکون بدید، این برگها میریزه، در برابر نماز گناه مثل برگ خزان است، میریزه. فانها لتحت الذنوب حتی الورق و تسلقها اسلاق ربق. اون تنابی که ربق ربق و گره گره ها داره. بعد فرمود به شبه رسول الله صلی الله علیه و سلم بالحمته تکون على باب الرجل فهو یغتسل منها فی الیوم و لیلت خمس مرات فما عسى ان یبقى علیه من الدرن. فرمود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز را تشبیه کرده به چشمه آبی که یا نهر آبی که در خانه آدمه، و انسان اگر در خانه او چشمه‌ای باشه یا نهر روانی باشه شب و روز پنج بار غسل بکنه دیگه آلوده نخواهد بود، چرکی نخواهد. به شبه ها رسول الله صلی الله علیه و آله سلم بالحمه، همون نهر جاری یا ای چشمه جاری که تکون علی باب الرجل. خلاصه این آب روان را خدای سبحان آورده در خونه آدم، فبود نماز اینه، انسان نماز را اول وقت بخواند تا پاک بشود. فهو یغتسل منها فی الیوم و لیلته خمس مرات. خب اگر نماز این است، اون هم که اساسشون بر تقواست، علاقمند طهارت هم که واقعا از گناه پاک بشود. اگر خدای ناکرده لغزشی دارن که با این نماز رفع ذنوب میشود، و اگر انشاءالله لغزشی ندارن که با این نماز دفع ذنوب میشود، ولی بالاخره یحبون ان یتطهروا. خب وقتی که اینا علاقمند شدن که طاهر باشن، طاهر میشن و خدا هم اینا رو دوست دارد، برای که والله یحب المطهری، یعنی متطهر را خدا دوست دارد. در سوره مبارک نساء قبلا گذشت که ذات اقدس الله به همگان فرمود این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. شما اگر واقعا دوست خدایی، تابع حبیب خدا باشید در مسائل اعتقادی و اخلاقی و عملی، تا خدا دوست شما می شود که خدا هم دوست شما می شود. اینجا فهمید به این که این مردان الهی علاقمندن که طاهر بشوند. خب اگر طاهر شدن چه می شود؟ خدا هم به اینها علاقمند می شود. اگر خدا محب به یک کسی شد، آثار محب همیشه در محبوب ظهور می کند، آثار و برکات الهی در محبوب ظهور می کند. فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرف انهار فانهار به فی نار جهنم. بعضی ها رو اساس تقوی زندگی میکنند، یعنی پایه حیات اینها تقواست. در قرآن کریم فرمود که به یهودی ها به مسیحی ها فرمود آخه شما پایه ندارید، پایگاه ندارید، تو چه کاری میخواد دین رو اقامه کنید؟ بالاخره کسی که بار سنگین رو دوش میگیره باید دیر پاش صف باشه. نه فرمود یا اهل کتاب لستم علی شیئن حتی تقیم و تورات و انجیل. این آیه رو چند جور معنا کردن. معروف این است که وقتی میگن یا اهل کتاب لستم علی شیئن حتی تقیم و تورات و انجیل، یعنی شما فاقد هیچ ارزشی نیستید مگر اینکه معارف توحید و تورات و انجیل رو اقامه کنید. اگر کتاب آسمانیتون رو اقامه کردید، رو اصول ارزشی تکیه میکنید و میارزید، و اگر اونها رو اقامه نکردید ارزشی ندارید. لستم علی شیئن حتی تقیم و تورات و انجیل. ولی ظاهرا سیدن استاد رضوان علیه فرمود معنا آیه اینه که یا اهل کتاب لستم علی شیئن حتی تقیم و تورات و انجیل. شما رو کدوم پایگاه میخواید تورات رو اقامه کنید؟ آخر یک اعتقاد صحیحی، یه استدلال دینی، یه پایگاه فکری، یه معتقدات مبرهنی داشته باشید که پایه شما باشه، روی این پایه بیستی بعد اون باره بکشی. و کسی یه پایگاهی نداره، یه برهانی نداره، یه عقیده نداره، چگونه یه بار سنگین رو بکشه؟ همون شما که رو پایه ندارید، پایتون به جای تسلیس یا تسلیه است. قالت العزیر ابن الله، عزیر ابن الله، قالت اليهود عزیر ابن الله، یا تسلیس است فقط کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاث. اون تسنیه یه جای لرزانیه، این تسلیس یه جای لرزانیه، اون توحید است که حس است، من داخل حس عمل می‌کنم، قلعه اونجاست. شما که در قلعه نیستی، رو پایگاه مستحکم تکیه نکردی، خب چی رو میخواد دینتون حفظ بکنی؟ لستم علی شیء حتی تقیم التوراته. روی اون تفسیر کما لا یبعو، این آیه معنیش روشن میشود. یه وقت هست کسی باری به هر جهت یه پایگاهی نداره، هر جور شد، این در فراز و نشیب زندگی چون خودش قدرتی تصمیم ندارد به هر سمت یمیلون مع کل ریه، چون خودش پایگاهی ندارد قدرتی تصمیم ندارد یمیلون مع کل ریه. یه وقت هست نه یه مبنایی دارد، یه اعتقادی دارد، یه پایگاهی دارد، این کسیست که اساس بنیانه و علا تقوا. لذا فهمود اون که یک مبنای فکری دارد، یه پایگاهی دارد، بالاخره در فراز و نشیب زندگی مقاومت میکند، یه سمت میره به دراسته. اما کسی که پایگاه نداشته باشد دیگه یمیلون مع کل ریح خواهد بود. افمن اساس بنیانه و علا تقوا من الله و رضوانه خیرون، همونطوری که مسجد زرار چند منظور بود، زرار بود، تفریق بود، کفر بود، ارساد بود، این اینجا هم محبت طهارت هست، تقوای من الله هست، تحصیل رضوان الهی هست. اما اساس بنیان و علا شفا جرف هارن، شفا یعنی لبه، جرف یعنی وادی، هار و هورم یعنی اینه که در میریزه. حالا اگه سیلی آمده یه دره درست کرده، این دره که بتونی نیست، یه سد نیست، این با شم پدید آمده، خب یه دره رملی، این آماده ریزشه دیگه. اگه کسی بخواد لبه شفا، یعنی لبه، لبه این دره رملی که هار است، حائر است، هور است، این تفهوری هار حائر که میگن یعنی ریزنده، ریزش کنه، هور، هار، حائر، همه از دیت میگن. خب هارن، هارین و حائرن هر دو معنی ریزش کننده است. خب حالا اگه کسی آمده روی لبه این دره شنی و رملی آماده که زیرش آتشه، خب کسی میگه خونه نمیسازه که، فرمود نفاق همینه، تا به جنبم به جهنم میفتم. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، الحمد لله.